بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 98 فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه رو آغاز میکنیم با عنوان تقدم علم مدنی بر فقه از دیدگاه فارابی. اما قبل از ورود در بحث لازم میدونم که تبریک و تهنیت عرض بکنم میلاد با سعادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو. حالا اگرچه زمانن گذشته و دیروز بوده، ولی به لحاظ معنوی و معرفتی ان شاء الله که حضرت زهرا سلام الله علیها هر روز و هر لحظه در قلب و اندیشه و دل ما تولد داشته باشند و دم به دم، لحظه به لحظه، روز به روز از برکات معنوی و معرفتی حضرت بیش از پیش بهره مند بشیم. بحث رو از جایی آغاز میکنم که جلسه پیش به اتمام رسوندم. ما جلسه قبل عرض کردیم که ما یک مسیر طولانی عقلانی، چه به لحاظ نظری چه به لحاظ عملی، طی کردیم تا در واقع رسیدیم به یک مسیری، به یک مسیری بی انتها که فراروی انسان گشوده شده و هم عقل نظری هم عقل عملی با این مسیر نسبت برقرار میکنیم و از این راه گذر ما وقتی که به دین میرسیم، به وحی میرسیم، به نبوت میرسیم، به امامت میرسیم و هم هستی شناسی در واقع این مسیر و هم معرفت شناسی آنچه که در این مسیر واقع میشه، مثل وحی و آنچه که از این وحی دریافت میشه، وقتی که ملاکش عقله، خب اینجا دیگه ما نمیتونیم وقتی که به دین رسیدیم در واقع دیگه پیوندمون رو با عقل قطع بکنیم و بگیم که ما عقل رو میخواستیم که دست ما رو بذاره تو دست امام، بذاره تو دست نبی. دیگه بعدش حالا مایم و دین، ما باید ببینیم که دین به ما چی میگه. خب اینجا در واقع دین یا نقل نمیتونه به شما چیزی بگه که ناقضه اون مسیر باشه. چرا؟ چون اون مسیر در واقع مسیری است که هم به لحاظ وجود شناسی هم به لحاظ معرفت شناسی در حقیقت فهم شما از وحی، فهم شما از دین، قوامش به همون مسیری است که طی کردید و به همون اصول و مبانی است که در اون مسیر عقل نظری و عقل عملی شما دریافت کردید. البته توجه داشته باشید ما وقتی که به دین میرسیم، ممکنه که دین یک دریافت عقلانی به شما بده. اینجا رو خوب دقت بفرمایید. یک دریافت عقلانی به شما ارائه بده که جایگزین اون مبانی عقلانی زیر ساختی بشه که شما از قبل اون به دین رسیدید. ولی توجه بکنید اینجا یک امر معرفتی از نقل به ماهو و نقل دریافت نشده. در واقع اون نقل عقلن به شما دریافتی رو داده و این در معارف قرآنی و در معارف ائمه اهل بیت علیهم السلام زیاد اتفاق افتاده. درسته که نقل از حضرت امیرالمومنین علی علیه السلامه، ولی در واقع این نقل حامل یک معرفت عقلانی، حامل یک برهان عقلانی است. بر همین اساس هم در واقع این دریافت شما، اگر که فرض بگیرید یکی از اون مبانی عقلانی زیر ساختی رو نقض بکنه و جایگزینش بشه، اینجا اعتبار سر جاشه، اینجا مشکلی پیش نمیاد. ولی شما نمیتونه از نقل به ما هو نقل یه امری رو دریافت بکنی که ناقض اون مسیر قبلی باشه. خب اگر ناقض بشه اون مسیر، کل آنچه که مبتنی بر اون هم هست در واقع نقض شده. این رو ما توجه داشته باشیم. مثلا حالا من مثال میزنم، مثلا شما ببینید ما بر اساس تبیینی که از علت و معلول داریم و علت و معلول رو بر اساس حدوث زمانی تبیین میکنیم و در واقع میرسیم به اون محدث یا به لحاظ در حقیقت وجود شناسی، حالا خدایی رو با صفاتی ما ثابت میکنیم. ولی وقتی که وارد خود عرصه دین میشیم، میبینیم که یک تبیین جدیدی از علت و معلول به ما ارائه میشه که مبتنی بر حدوث زمانی نیست. اونجا که مثلا حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماند کل قائم فی سواه معلولون، این یک تحلیل کاملا جدید و نوبنیادی است از علت و معلول که کاملا عقلانی است. خب این در واقع تبیین علت و معلول بر اساس حدوث زمانی رو درش خدشه وارد میکنه و یک تحلیل دقیق تر، یک تحلیل عمیق تر جایگزین اون میشه. حالا البته اینجا ریزکاریایی وجود داره با توجه به رابطه‌ای که حالا بین حدوث زمانی و حدوث ذاتی هست. اینجا اینگونه نیست که اون تبیین کاملا نقض بشه، ولی به هر حال فقط می‌خواستم یه مثال بیارم از اینکه چگونه در خود دریافتایی که ما از دین داریم میتونه در واقع یک بیانهای عقلی به ما ارائه بده. خب اینجا در ضمن دور پیش نمیاد، چون ما از نقل به ما هو و نقل این دریافت رو نداشتیم. در حقیقت همونطور که عرض کردم، نقل حاوی و حامل یک امر عقلانی است. بر همین اساس هم حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام فرمان که انظر الى ما قیل ولا تنظر الى من قال، این دقیقا بر همین اساسه. خب اما ما تا اینجا یک کار تقریبا یک عقل پیشادینی رو ثابت کردیم. حالا بحث ما که این نبود، بحث ما خیلی خاص‌تر بود. بحث ما این بود که چگونه علم مدنی که مبتنی بر عقل نظری است و در عین حال حاوی اجزای از عقل عملی است، چگونه این تقدم دارد بر فقه.
وقتی که ما پا حالا هر نوع من به معرفت دیگه میانی تو دریافت عقلانی داریم که با پیش فهمهای عقلانمون جور در نمیاد، دست از عقلانی بودن پیش فهمامون برمیداریم اینجوری، یعنی دیگه اونا رو عقلانی نمیدانیم، پیبه مثلا تناقضاتش میبریم اینطوریه.
ببینید اگر در فهم عقلانی جدیدی که برای شما حادث شد اون فهم عقلانی قبلی در حقیقت به بطلانش میرسیم و در حقیقت متوجه میشیم که یک اشتباهی در اون فهم عقلانی صورت گرفته، خب اینجا دیگه هر دوتا فهم عقلانی رو ما نمیتونیم قبول بکنیم چون اینا بینشون تقابل و تناقض وجود داره. منتها این فهم عقلانی جدید جایگزین فهم عقلانی قبلی میشه و دیگه اون دستاوردهایی که شما از فهم عقلانی قبلی داشتی در واقع مبتنی میشه بر این فهم عقلانی جدید و مشکلی پیش نمیاد. ولی اگر فهم عقلانی جدید شما شکل ایجابی و اثباتی نداشت و صرفاً شکل سلبی داشت و اون فهم عقلی قبلی رو سلب کرده، باطل کرده، نقض کرده، چیزی هم جایگزینش نکرده، خب اینجا دیگه تمام دستاوردهای اون فهم عقلی قبلی برای شما اعتبارش رو از دست میده، مگر اینکه در واقع یک فهم جدید عقلانی پیدا بکنید که جایگزین اون بشه و همون دستاوردها رو به ما در واقع بده. توجه میکنید؟
ببخشید مثلا من بازم مثلا وقتی نیاز به باز خانیه تمام دستاوردهای قبلی پیدا میشه دیگه.
خب بله، یعنی در واقع اینجا بستگی به گستره فهم عقلانی داره. البته دقت بکنید ببینید اعتبارش مشکوک میشه، چون دقت بکنید اگر فهم عقلانی جدید صرفاً فهم عقلانی قبلی رو سلب بکنه، ابطال بکنه و هیچ جنبه ایجابی هم نداشته باشه، حالا شما اون دستاوردهایی که مبتنی بر فهم عقلانی قبلی است شما اینجا نمیتونید بگید باطله، نمیتونید بگید صادقه. چرا؟ چون نمیتونید بگید که خب اون که سلب شد، که اون که باطل شد، که پس بنابراین دستاوردش هم باطل میشه. نه، شما نمیتونید اینجا استدلالتون نفی مقدم نفی تالی باشه. به لحاظ منطقی شما که نمیتونید از نفی مقدم برسید به نفی تالی که مقدم نفی شده، ممکنه یه مقدمه دیگه ای میمد و جایگزین بشه و اون تالیتون مبتنی بر اون مقدم باشه. ولی خب دقت بکنید تا وقتی که اون مقدمه دیگه جایگزین نشده این اعتبار تالی و اعتبار دستاورد برای شما مشکوکه. توجه میکنید؟ خب اینا در واقع ریزکاری هاییست که اینجا وجود داره.
چیزی که این جلسه داریم میفرمایید میشه انگار یک ملاحظه یه به حرف جلسه قبل که فرمودیم که اگر چنانچه فهمی عقلی که ما با از طریق اون عقل رسیدیم به دین بخواد خود اون عقل را به تعبیر نقض بکنه، حجیت خود این دین هم زیر سوال میره، چون ما با همون عقل به این دین رسیدیم. این چیزی که این جلسه داری میفهمید به نظر میرسه این مقدار ملاحظه رو همین حرفه.
بله اینجا ما زیر سوال رفتن رو بازش میکنیم. ببینید این زیر سوال رفتن هم میتونه جنبه یه بطلان داشته باشه، هم میتونه جنبه یه مشکوک فیه داشته باشه زیر سوال رفتن. ولی اگر که اون فهمه عقلانی قبلی که تو اون عقلانیت پیشادینی ما به دست آورده بودیم حالا در مواجهمون با خود وحی، در مواجهمون با خود دین یک فهم عقلانی جدیدی ما پیدا بکنیم که ضمن این که فهم عقلانی اون قبلی پیشادینی رو نقض میکنه اما جنبه اثباتی داره و ایجابی داره و جایگزین اون میشه، اینجا در واقع نه دور پیش میاد نه دستاوردهای بعدی که دین باشه دو پسادینی در واقع غیر عقلانی نمیشه و نقض نمیشه. خب اما همونطور که عرض کردم این یک ادعای وسیعی است، منتها ما یه ادعای خاص‌تری اینجا داریم که می‌خوایم از در واقع تقدم اون عقل پیشادینی نسبت به خود دین برسیم به اینجا که علم مدنی که ثمره مشترک عقل نظری و عقل عملی هست تقدم بر فقه دارد. من ابتدا اصل ادعا رو که فارابی بیان کرده بیان میکنم، بعد این عبارت فارابی رو با استفاده از عبارات دیگر فارابی شرح و تفسیر میکنیم و حالا اینجا ما رو خیلی درگیر با بحثای فقهی میکنه و حالا شما هم که در واقع مشغول فقه هستید، فقه و اصول هستید، اینجا انشاءالله ورود داشته باشید و این بحث در واقع مورد نقد و نقاد یا چکشکاری در واقع واقع بشه. ببینید اصل ادعا اینه، فارابی در کتاب الملل آخر شماره 10 یعنی مطلب شماره 10 آخرین پاراگرافش یه همچین عبارتی داره، میگه که فلفقه فی الاشیاء العملیه من الملت اذن انما یشتمل علی اشیاء هی جزئیات الکلیات التی یحتوی علیها المدنی. میگه فقه در اشیاء عملی یعنی در واقع در رابطه با اعمال و رفتار ما از ملت، یعنی در واقع اون اعمالی که مربوط است به چگونه زیستن ما، فی الاشیاء العملیه من الملت که این من در واقع بیانیه است، رفتارهای عملی که چگونه زیستن ما رو تشکیل میده مشتمل است بر اموری که اون امور جزئیات یک کلیاتی است، کلیاتی که یحتوی علیها المدنی که در واقع علم مدنی اون کلیات رو در بر میگیره. حالا بعد بحث خواهیم کرد یکی از این کلیات اصل عدالت که در واقع اینجا اصل عدالت حاکم میشه بر اون فقه ما. حالا البته اینجا خیلی بحث هست که خیلی خوب که حالا این بحث رو کردن، امروز شما اگر مراجعه بکنید به کتابایی که نوشتن حالا اونایی که تو حوزه فقه و اصول درس میدن در سطح بالا، این بحث بینشون جریان داره که بله ما میپذیریم اصل عدالت از اصول عقل عملی است و تقدم دارد بر دین، ولی این به تنهایی مشکل ما را حل نمی‌کنه. مصادیق عدالت چیه؟ در امور جزئی مصادیق عدالت چیه؟ میگن عقل عملی اینجا کاری نمیتونه بکنه، و در فقه هست که مصادیق به دست میاد. حالا اینجا ببینید یه بحث روش‌شناسی، ما میرسیم به یک بحث روش‌شناسی در رابطه با عقل عملی. تقریبا میشه گفت که یه شاید یه اصل شایع و حاکمی اینجا وجود دارد که عقل عملی هم روشش قیاسیه صرفا. شما همین امروز اگر مراجعه بکنید یه در رابطه با عقل عملی و علم مدنی فارابی، آقای حسن معلمی یه مقاله‌ای دارند در این رابطه، حالا بعد من آدرس دقیق ترشو میدم. خب اونجا ایشون به صراحت این مسئله رو بیان میکنه که روش عقل عملی قیاسی محضه، در صورتی که در فلسفه مدنی فارابی یکی از روش‌هایی که عقل عملی ازش بهره پیدا میکنه روش تجربه هست، و باز یکی دیگر از روش‌هایی که عقل عملی در علم مدنی ازش بهره پیدا میکنه، اگه یادتون باشه، مطالعات اجتماعی مدینه های همزمان با مدینه ما هست، و باز روش دیگری که عقل عملی در علم مدنی ازش بهره میبره در واقع مطالعات تاریخی هست، که خب این خودش در حقیقت سه نوع روش میشه. البته روش قیاسی عقل نظری رو هم فارابی میپذیره به عنوان یکی از روش هایی که میتونه به عقل عملی کمک بکنه، و اگر ما این روش ها رو به کار بگیریم، اون وقت اینجا ما در مورد عدالت فقط کلیگویی نمی کنیم. ببینید یکی از مشکلاتی که ما اینجا داریم همینه که عقل عملی ما شده یک سری کلیاتی که هیچ ورودی در مصادیق نداره، یعنی عملا عقل عملی از حیز انتفاع ساقطه. خب اگر بناست عقل عملی جز صرفا یک سری امور کلی که نه قابل عمل باشه و نه قابل استفاده باشه به دست ما بده، اصلا عقل عملی بود و نبودش ارزشی نداره. اینجا معلوم میشه که ما در استفاده از عقل عملی و در این که حالا باز دوباره من از اصطلاح فارابی استفاده بکنم، از این که عقل عملی قنیه ما بشه، در واقع یک سرمایه کاربردی در واقع برای ما باشه، اصلا اسمش هم روشه دیگه، عقل عملی یعنی در واقع عقلی که در عمل کمک کار ما باشه، پس بنابراین اینجا ما توجه داشته باشیم یکی از این اصول اصل عدالته. حالا البته اصول و بحثای دیگه ای هم هست که من بهش خواهم رسید. پس بنابراین میگه که فقه در اشیاء عملیه، در رفتارهایی که چگونه زیستن ما رو تشکیل میده، مشتمل است بر اشیایی، بر اموری که اونها جزئیات یک کلیاتی هستند که علم مدنی حاوی اون کلیاته. فهو اذن جزء من اجزاء العلم المدنی، پس بنابراین در این صورت فقه جزء از اجزای علم مدنی است و تحت الفلسفه العملیه، و در واقع تحت فلسفه عملیه است. و الفقه فی الاشیاء العلمیه، حالا این دقیقا فقه اکبر هم همینطوره، فقه نظری در اشیاء علمیه یعنی در آراء نظری که باز من الملت، که در واقع اون هم یه بخش از ملت ماست، چون اگه یادتون باشه فارابی گفت که الملت و هیه آراءون و افعالون، چون هیچ چگونه زیستنی ما نداریم که مبتنی بر چگونه نگریستنی نباشد. زیر ساخته چگونه زیستن ما اون چگونه نگریستن ما هست. حالا میگه والفقه فی الاشیاء العملیه من الملت مشتملون اما علا جزئیات الکلیات التي تحتوی علیها الفلسفه النظریه، یا در واقع مشتمل است بر یک جزئیات کلیاتی که اون کلیات محتوای فلسفه نظریه به شمار میاد، یا به عبارت دیگر فلسفه نظری حاوی اونها هست. و اما علاما هی مثالاتون لأشیاء تحت فلسفه نظریه، یا در واقع شامل اون جزئیات مثالاتی است که اگه یادتون باشه، خب ما قبلا این بحثو داشتیم در نزد فارابی که در ملت یا اون اصول کلی با برهانش وجود داره که جنبه استدلالی و یقینی داره، یا اینکه شکل اقناعی پیدا کرده. که در واقع در مورد عامه این اقناع باید وجود داشته باشه، و بنابراین اون نازل منزله اون در واقع اصول عقلی برهانی رو ما باید داشته باشیم، یا باید اون اصول رو با برهانش داشته باشیم، یا باید نازل منزلش رو به صورت اقناعی داشته باشیم. پس در واقع اشیاء فقه در اشیاء علمیه در واقع مشتمل است بر جزئیات کلیاتی که این کلیات یا به صورت برهانی وجود دارند یا به صورت اقناعی وجود دارند. لأشیاء تحت الفلسفه النظریه فهو اذن جزء من الفلسفه النظریه و تحتها والعلم النظری الاصل. در واقع اینجا اون علم نظری یا فقه نظری در واقع اون اصلی است که این فقه ما، حالا چه در چگونه نگریستن چه در چگونه زیستن، فرع اون اصل به شمار میاد. خب ببینید این اصل ادعای فارابی هست. اما خب توجه داشته باشید اینجا ما وقتی میگیم فقه فقط پایه عقل، حالا اعم از عقل نظری و عقل عملی که در کار نمیاد، که چون وقتی ما میگیم فقه، حالا با توجه به بحثایی که جلسات گذشته داشتیم، در فقه یک نوع استنباط از متن هم اتفاق میفته، یعنی در واقع اینجا عقل چه از حیث نظری چه از حیث عملی یک مواجهه‌ای با متن پیدا میکنه. این مسئله کاملا مد نظر فارابی قرار گرفته. بله بله. ببینید فارابی در همین کتاب المله در صفحه 50 و 51 میاد و منابع فقه رو اول برای ما برمی‌شماره که حالا من متنش چون مفصل حدود یک صفحه و خورده هست من ازش میگذرم، ولی فهرست مسائلی که مطرح میکنه دو من تیتروار میگم. فارابی میگه که برای اینکه ما بتونیم استنباط فقهی داشته باشیم اولا باید علم به تصریحات شارع داشته باشیم. حالا این تصریحات شارع یا از طریق کتابه که خب همون قرآنه، یا از طریق سنته. در سنت هم تصریحات شارع یا از طریق اقوال یا از طریق افعال که به ما میرسه. خب اینا رو بیان میکنه و بیان میکنه که سنت هم شامل قول میشه هم شامل فعل میشه. و همچنین ما باید علم به ناسخ و منسوخ داشته باشیم، علم به مطلق و مقید داشته باشیم، علم به الفاظ مشترک داشته باشیم، معنی ظاهری و باطنی اینجا در واقع برای ما مطرحه و باید علم داشته باشیم، علم به عرف و عادات زمان شارع در نحوه کاربرد واژه ها باید ما علم داشته باشیم، علم به مجازها و استعاره ها داشته باشیم که در واقع این الفاظی که به کار بردن آیا حقیقی است، مشترک است، مجاز، استعاره است، اینا رو در واقع داشته باشیم. اما اون چیزی که بسیار بسیار مهمه اینه که فارابی میگه اینا همه شرطهای لازم هست، همه لازمه ولی کافی نیست. شرط کافی چیه؟ به عبارت دیگه بدون این شرط کافی فقه و فقاهت و فقیه بر ما مشخص نمیشه که چیه و کیه. اینجا فقیه بله کسیست که قدرت استنباط داشته باشه، ولی خب حالا کیه که قدرت استنباط داشته باشه؟ آیا با دونستن این علوم اون قدرت استنباط به وجود میاد؟ فارابی میگه نه. خب اینجا ما چی کم داریم؟ ببینید اینجاست که یکی از بحث‌های بسیار بسیار جالب فارابی همینجا مطرح میشه. ببینید فارابی در حقیقت میگه که ما تا غرض و اون مقصد شارع رو ندونی، شما هیچ کدوم از این علوم قبلی به شما کار نمیدن. اصلا شریعت برای چیه؟ مقصود از شریعت چیه؟ اصلا ببینید اگر این مقصود برای ما فهم نشده باشه علوم قبلی که برشمردیم به اون صورت فهم نمیشن، به دست نمیاد. حالا ببینید مقصد شریعت چطوری فهمیده میشه؟ قصد شریعت، حالا البته اینجا واژه‌های مختلفی هم اینجا وجود داره که تفکیک این واژه‌ها خب مهمه. مثلا به کار می‌برن روح شریعت، مقصود شریعت، فلسفه شریعت، البته یه اصطلاح دیگه هم به کار میبرن، مذاق شریعت. آره، که حالا اینجا به هیچ وجه ما منظورمون از مقصود و مقصد مذاق نیست. حالا البته من یه بحثی خواهم داشت در این رابطه، ولی ببینید کسی میتونه مقصود شریعت رو بفهمه که شریعت رو در تمامیتش و در کلیتش بتونه ببینه. یعنی در واقع شما قصد شریعت رو از جزء نمیتونید به دست بیارید. یعنی در حقیقت شریعت یک پازلی است که قصد شریعت از قطعی از اون پازل به دست نمیاد. همه قطعات اون پازل رو باید داشته باشید. البته حالا جناب آقای علی دوست خب در این رابطه کتابی دارند، فقه و مصلحت، که خب یک کتاب قطوری هم هست، حدود 800 خورده صفحه هست. اونجا وارد این تحلیل میشن که مقاصد و شریعه غیر از علل و شرایعه. ما اینجا بحثمون مقاصد و شرایعه، نه علل و شرایعه. در حقیقت درستش اینه که بگیم مقاصد و شریعه، مقاصد و شریعه، علل و شرایعه. که جالبه در رابطه با مقاصد ما شریعت رو مفرد به کار میبریم، ولی در مورد علل در واقع جمع به کار میبریم، علل و شرایه. چرا؟ چون ببینید علل و شرایه مربوطن به همون قطعات اون پازلا، و علت یک حکمی تو قطعه از این پازل شریعت برای ما بیان میشه. برای هم نمیگیم علل و شرایط. ولی مقاصد و شریعه اتفاقا، حالا اون عباراتی هم که تو قرآن کریم داریم که ناظر است به مقاصد و شریعه، میبینیم که در کنار و ناظر به یک حکم خاصی نیست، مطرح نیست، و یه جورایی مربوط است به کل شریعه. مثلا اونجایی که ما میخونیم لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، یعنی در واقع بحث عدالت و قسط در واقع جزء مقاصد الشریعه هست، یا یکی از مقصدهای شریعت به شمار میاد. خب ببینید همین جاست که اینجا ما از دو حیث از نظر فارابی نیاز پیدا میکنیم به عقل. اولا اون عقله که میتونه شریعت را در جامعیت خودش تماشا بکنه و ببینه و در واقع مقصدش رو دریابه. خب هم به لحاظ عقل نظری پیشادینی و هم به لحاظ اون عقلی که مواجهه پیدا میکنه با دین بعد از اینکه دین رو دریافت، متوجه میشه که یکی از مقاصد اصلی شریعت عدالت، و عدالت در واقع یکی از اصول اساسی عقل عملی است. این از یه حیث نیاز ما به عقل. از حیث دیگر این که این عقل عملی از طریق تجربیاتی که میتونه کسب بکنه میتونه برسه به این که این محدوده عدالت رو هم در جاهای مختلف بهش نزدیک بشه. یعنی صرفا به کلیگویی بسنده نکنه. و اینجاست که علم مدنی راه گشای ما میشه در فقه، به خصوص در فقه الاجتماع، در فقه الحکومت، در فقه سیاست، در فقه اقتصاد. خب البته این بحث‌ها در فقه فردی به اون صورت شاید جایگاهی پیدا نکنه، ولی در فقه خانواده، در فقه اجتماع و فقه حکومت و سیاست و اقتصاد خب چرا، جایگاه بسیار بسیار مهمی پیدا میکنه. حالا
دو تا حیثه که گفتیم در قالب مثال توضیح دیم، درسته؟ بحث عدالت مثالش بود.
بله بله، یکی از در واقع مثال هاش بود. خب حالا ببینید در این رابطه توجه داشته باشید به عبارات فارابی.
این فقه که اینجا فارابی میگه فقه به معنی خودش هم میگه فقه معاملات دیگه، درسته؟ فقه مسائل اجتماعیه، فقه عبادات و اینا رو دیگه کاری نداره.
بله
کاملا توی ده مسائل اجتماعی و
بله بله دقیقا بله. ببینید فارابی در مطلب شماره 9 در کتاب المله بعد از اینکه بیان کرد که ما بعد از نبی و امام، چون امام از نظر فارابی مثل نبی است که در همه زمینه ها درست مثل خود نبی عمل میکنن، چرا؟ چون اونم متصل به عقل فعاله. ولی بعد از نبی و امام هست که فارابی میگه که ما احتیاج داریم احتی جفی کل ما یعمل فلمدون التی تحت رئاست من تقدم، اون مدینه‌ای که تحت ریاست من تقدم بود که عبارت است از نبی و بعدش امام، اون در واقع نیازمند است که ان یحتذی فی تقدیر حز و من تقدم، یعنی نیاز است که اون فرد بعد از امام جا پا نبی و امام بذارید. چرا؟ چون ببینید ما میخواییم اون مسیر رو طی بکنیم دیگه، بعد از نبی و امام که مسیر از بین نرفته، متوقف نشده، عوضم نشده، ما همون مسیر رو میخواییم بریم. یه تضعیف تقدیر حز و من تقدم، درست جا پای اون، ولا یخالف ولا یغیر، هیچ مخالفت نکنه، تغییر نده، بل یبقا کل ما قدره المتقدم علی حاله، همه چی باید سر جاش همونطور که اون گفت باشه، منتها خب پس اینجا حالا پای فقه کجا به میون میاد؟ فارابی میگه پای فقه اینجایی به کار میاد که زمان و مکان وقتی عوض میشه همطور مسئله برای ما تولید میکنه، مسائل جدید برای ما تولید میکنه که از قبل اون مسائل جدید هم ما باید نسبت برقرار بکنیم با اون مسیر. اینجاست که در واقع میگه ما محتاجیم به تقدیر ممالمی و سر ره به من تقدم، احتیاج داریم که از آنچه که من تقدم نبی و امام تصریح نکرده در واقع اونا رو استنباط بکنیم، فیستنبت و یستخرج عن الاشیاء التي صرح الاول به تقدیرها. ف فیزتر روحین ازن الى صناعت الفقه. خب پس بس رسیدیم به استنباط. خب حالا استنباط اینجا شرایطی داره، شرایط لازم، شرایط کافی. شرایط لازم رو خب برشمردیم، همونایی بود که بیان کردیم. اما ببینید اینجا فارابی در واقع میگه که صحت و بله صحت و تقدیر شیئن شیئن مما لم یسرح واضع و شریعه به تهدیدهی عن الاشیاء التي سرح فیها به تقدیر. اینجا باید این استنباط و تقدیر صورت بگیره، استنباط آنچه که تصریح نشده از آنچه که تصریح شده. اما و تصحیح ذلک، این استنباط وقتی به صورت صحیح صورت میگیره و تصحیح ذلک به حسب غرض واضع شریعه. ما تا غرض شریعت رو متوجه نشیم اصلا اون یحتذی حز و من تقدم اصلا صورت نمیگیره، امکان نداره. و تصحیح و ذلک به حسب غرض واضع شریعه بالملت به اصرها التی شرعها، باید ملت به اصر در واقع به اصرها، یعنی به تمامه، یعنی تمام پازل رو در واقع بتونیم داشته باشیم. به اصر التی شرعها فی الامت التی لهم شرعت و لیس یمکن هذا. و باز این به دست آوردن غرض واضع شریعت ممکن نیست. و لیس یمکن هذا تصحیح او یکون صحیح الاعتقاد لآراء تلک الملت فاضلاً. این او اینجا به معنی الا انه. و لیس یمکن هذا تصحیح الا ان یکون، یعنی در واقع این تصحیح امکان نداره مگر اینکه نسبت به آراء این ملت اولا صحیح الاعتقاد باشه، که حالا من رابطه این صحیح الاعتقاد بودن با اون استنباطات فقهی رو حالا چه در فقه نظری چه در فقه عملی بعد بحث خواهم کرد. فارابی میگه این کافی نیست. فاضلن بالفضائل التي هي في تلك الملت فضائل، یعنی در واقع هم آراء ملت رو به نحو صحیح دریافته باشه و هم متصف به فضائلی باشد که در این در واقع ملت اصلا فضیلت به شمار میاد. ببینید این خیلی جالبه، یعنی در واقع بچشد اون فضیلت را، یعنی فقط یک برداشت نظری اینجا کفایت نمیکنه. اگر کسی بخواد غرض شریعت را بفهمه، مقصد شریعت را بفهمه، باید با اون مقصد شریعت اصلا یه جورایی درگیر شده باشه. حالا من اینجا تعبیر میکنم ارتباط وجودی باید داشته باشه با اون مقصد شریعت، نه صرفا ارتباط مفهومی. و اینجا فارابی میگه باید بچشه. ببینید بحث مقصد برای فارابی خیلی مهمه.
اثبات کننده یه نظری ولاد فقیه نیست، مثلا که مثلا میگه که بعد از روز بتونه جای پای امام بگذارد و تا برسیم به دوران غیبت و همین روندی که مثلا بتونه غیر مصرحات و ارجاع بده به مصرحات، اونم تو طول زمان ما دوچار مسئله میشونم مسئله استعمال کنیم. اثبات هم نظریه میشه دیگه، درسته؟
منتها با شرایط که فارابی میگه. ببینید خیلی نکته مهمی است، یعنی در واقع بحث علم مدنی اینجا یه پایه کاره و در علم مدنی هم اون پنج روشی که ما قبلا بحثش رو داشتیم، تجربیاتی که خودمون به دست میاریم، تجربیاتی که دیگران به دست میارن که در قالب مطالعات اجتماعی و مطالعات تاریخی مطرحه، بعد در واقع اون بحث عقل نظری یا اون معقولات نظری و بعدش معقولات ارادی. خب ببینید اینجا رو اینا اصلا کار نمیشه، توجه میکنید؟ ببینید اگه تون باشه در 3-4 جلسه قبل ما یه عبارتی که از فارابی میخوندیم، رو این عبارت ما تکیه کردیم و گفتیم که این بعدن خیلی ازش استفاده میکنیم اگه یادتون باشه. اونجا فارابی گفت که اذا قصد قصده و احتزی هزوه، یعنی در مطلب شماره 7 که البته کل مطلب شماره 7 ما خوندیم که باز اینجا بحث رئیس اوله و اون کسی که میاد جایگزین رئیس اول میشه، منتها میگه که این به شرطی است که اذا قصد قصده و احتزی حزبه، یعنی یه عبارت تاکید داشتیم. ببینید این بحث قصد و مقصد برای فارابی خیلی مهمه. مثلا شما ببینید در مطلب شماره 10 اواسط این مطلب فارابی میگه که فقیه باید یکون له جودت و فتنته، یک زیرکی نیکو، یک زیرکی خوبی داشته باشه. ایزن للذی یستعمل علل اطلاق و مقصد القائل اخصمه، برای کسی که میخواد در واقع استعمال بکند الفاظ رو علل اطلاق اما قصد قائل اخص از اون اطلاقی است که الفاظ دارن. یعنی در واقع الفاظ علاز ظاهر بیانگر یک اطلاقی است، در صورت که مراد متکلم و قصد متکلم اخص از اون اطلاقی است که لفظ داره. و عکسش و الذی یستعمل فی ظاهر القول علی التخصیص و مقصد القائل اعم. و البته والذی یستعمل علی التخصیص او علی العموم او علی الاطلاق و مقصد القائل هو ما یدل ذلک علی فی الظاهر. نه بعضی وقتا هم الفاظ بیان میشه، حالا اگر اطلاق داشته باشه مقصدش هم همون اطلاق بشه، اگر مقید باشه مقصدش هم همون مقیده. منتها اینا چگونه به دست میاد؟ این چگونه به دست میاد؟ این ببینید این بحث قصد خیلی مهمه. امروز یه بحثی حالا در گرفته تحت عنوان فقه مقاصدی که در واقع آیا فقه باید تابع مقاصد شریعت باشد. خب اینجا بحثای مخالف و موافق در گرفته اینجا. به نظر میاد که حالا به صورت نظریه پردازی حالا حداقل اون کسی که برای اولین بار وارد این بحث شده و فقه مقاصدی رو مطرح کرده در واقع فارابی باشه، که از منظر مواجهه عقل عملی با دین رسیده به حوزه فقه مقاصدی. که حالا انشاءالله من در جلسه آینده یه بحثی خواهم داشت در مورد فقه مقاصدی و ارتباطش با بحثایی که فارابی میکنه. اون عبارت فارابی که میخواستم بخونم، بله خب خوندم اون عبارت رو. خب بحث ها همینجا تموم میکنیم. ما حالا شاید نمیدونم چند جلسه، ولی یه مقدار ارتباطمون با بحث فقه و ارتباط فقه با علم مدنی در واقع بیشتر میشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.